صدای آمریکا.
سلام شنونده های ارجمند، با برنامه خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه شامگاه دوشنبه 27 ماه می سال 2019 میلادی. نخست توجه فرمایید با مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در واکنش به ادعای مبنی بر موجودیت فساد اخلاقی در ریاست جمهوری افغانستان میگوید که باید به این قضیه به گونه مستقلانه رسیدگی شود. آقای عبدالله امروز در نشست شورای وزیران گفت که ادعای فساد اخلاقی تاثیر منفی در جامعه گذاشته و به گفته وی نباید به این قضیه برخورد سیاسی شود. رئیس اجرایی حکومت گزارش‌ها در مورد ادعای فساد اخلاقی را در چنین شرایط تأسف‌بار دانست و گفت که با چنین سر و صدا مسائل می‌تواند وجود داشته باشد، اما وی نمی‌خواهد درباره آن قضاوت کند. به تازگی حبیب الله احمدزی، یکی از نامزدان انتخابات ولیسی جرگه و مشاور پیشین محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، در جریان مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی در افغانستان ادعا کرد که شمار از نامزدان زن در ولیسی جرگه که کمتر از 600 رای به دست آورده بودند بر اساس روابط نامشروع به ولیسی جرگه را یافتند. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز گذشته این ادعا را بی اساس و دروغ خواند و گفت لوی سارنوالی از حبیب الله احمدزی در مورد ادعایش خواستار ارائه اسناد و مدارک خواهد شد. قرار است فردا سه‌شنبه صدومین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک افغانستان و روسیه با اشتراک شمار از چهره‌های سیاسی، مقام‌های افغان و نمایندگان گروه طالبان در مسکو تجلیل شود. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان تایید کرد که در این نشست لطیف بهاند سفیر افغانستان مقیم مسکو به نمایندگی از دولت افغانستان اشتراک خواهد کرد. محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان نیز در این نشست اشتراک می‌کند. گروه طالبان نیز گفته که شمار از نمایندگان این گروه بر ریاست ملا عبدالغنی برادر، معاون گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر برای اشتراک در نشست مسکو به روسیه رفتند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در صفحه رسمی فیسبوکش امروز نوشت که وی کابل را به قصد مسکو ترک کرده و در مراسم صدومین سالگرد روابط دیپلماتیک افغانستان و روسیه اشتراک می‌کند. مسکو پیش از این نیز میزبان یک نشست بین نمایندگان گروه طالبان و چهره‌های سیاسی افغانستان بود. پلیس کابل میگوید که 7 عضو یک خانواده به شمول زنان و کودکان در مربوطات حوزه سوم امنیتی شهر کابل توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. به گفته پلیس این رویداد شب گذشته در منطقه کارته سخی شهر کابل اتفاق افتاد و در این رویداد دو تن از اعضای دیگر این خانواده زخمی شدند. فردوس فرامرز سخنگوی فرماندهی پلیس کابل با صدای امریکا گفت که بررسی های ابتدایی پلیس نشان می دهد که اعضای این خانواده به دلیل خصومت های شخصی کشته شدند. در یک رویداد دیگر صبح امروز یک بس حامل کارمندان وزارت حج و اوقاف در شهر کابل هدف انفجار ماین جاسازی شده قرار گرفت و در این انفجار 10 تن از کارمندان این وزارت زخمی شدند. مقام‌های محلی ولایت سرپل می‌گویند که در نتیجه حملات تهاجمی طالبان بر شاهراه نمبر 3 این ولایت تلفات بر جنگجویان این گروه و نظامیان افغان وارد شده است. ذبیح‌الله امانی سخنگوی والی سرپل با صدای آمریکا گفت که طالبان نیمه شب گذشته از 4 استقامت در منطقه قشقری مربوط به ساحات مرکزی و بخش‌های ولسوالی سوزمقله سرپل حمله کردند و این درگیری تا صبح امروز ادامه داشت. با گفته آقای امانی در این درگیری 15 جنگجوی طالبان کشته و 20 تن دیگر آنان زخمی شدند. آقای امانی همچنین گفت که در جریان این درگیری 4 نظامی افغان کشته و 22 تن دیگر زخمی شده که وضعیت برخی از این نیروها وخیم می باشد. محمد نور رحمانی رئیس شورای ولایتی سرپل در گفتگو با صدای امریکا ادعا کرد که طالبان با حمله بر پسته های نیروهای امنیتی 4 تانک هاموی را تخریب کرده و مقدار زیادی از جنگ‌افزار و مهمات نظامیان افغان را با خود بردند. طالبان تا اکنون در این باره چیزی نگفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید که حکومت وی به دنبال تغییر رژیم در ایران نمی باشد. جزئیات بیشتر را از خالد مفتون می شنویم.
رئیس جمهور ترامپ امروز در یک نشست خبری مشترک با شینزو آبه صدر اعظم ژاپن در توکیو گفت که ایران می تواند با رهبران کنونی خود یک کشور بزرگ باشد. رئیس جمهور ایالات متحده افزود که تعزیرات اقتصادی واشنگتن در مقابل تهران سرانجام ایران را مجبور می کند که به یک توافقنامه هسته‌ای جدید تن بدهد. دونالد ترامپ همچنین گفت که می خواهد این را تصریح کند که وی به دنبال تغییر رژیم در ایران نبوده، بلکه می خواهد ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد. این در حال است که به دنبال درج نام سپاه پاسداران ایران در فهرست سازمان‌های دهشت‌افکن توسط ایالات متحده، تنش میان واشنگتن و تهران شدیداً افزایش یافته است. ایالات متحده گفته است که در واکنش به افزایش تهدیدهای ایران و سازمان‌های تحت حمایت این کشور در منطقه، یک کشتی طیاره‌بردار، چندین کشتی جنگی، طیاره‌های B-52 و 1500 سرباز تازه نفس را به شرق میانه اعزام کند.
احزاب طرفدار اتحادیه اروپا موفق به حفظ اکثریت کرسی‌ها در انتخابات پارلمان اروپا شدند. این در حال است که احزاب مخالف اتحادیه اروپا توانستند برای نخستین بار یک چهارم کرسی‌های پارلمان اروپا را به دست بیاورند. احزاب لیبرال و سبزها نیز توانستند به اندازه احزاب مخالف اتحادیه اروپا در پارلمان اروپا کرسی به دست بیاورند. احزاب راست افراطی و ملیگرایان در ایتالیا، بریتانیا، فرانسه و پولند بیشترین آرا را در سطح هر کشور به دست آوردند. اما این احزاب نتوانستند که توازن قدرت احزاب طرفدار اتحادیه اروپا در داخل پارلمان اروپا را برهم بزنند. به نظر می رسد که افزایش تهدید از جانب روسیه، افزایش روزافزون قدرت اقتصادی چین و سیاست‌های غیر قابل پیش‌بینی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سبب شد که اروپایی‌ها به احزاب طرفدار اتحادیه اروپا رأی بدهند تا حقوق کارگران، آزادی بیان و دموکراسی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا حفظ شود. جرمی کاربن رهبر حزب کارگر بریتانیا می‌گوید که بنبست کنونی در مورد خروج این کشور از اتحادیه اروپا تنها با رجوع دوباره به رأی مردم می‌تواند حل شود. رهبر حزب کارگر گفت که این کار را می توان یا با برگزاری انتخابات پارلمانی و یا هم با برگزاری یک همپرسی دیگر در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا انجام داد. این در حال است که ترزا می صدر اعظم بریتانیا و رهبر حزب محافظه‌کار به دلیل ناکام شدن در کسب منظوری پارلمان این کشور برای توافقنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از سمتش استعفا داد. رهبر حزب کارگر رقیب حزب خانم می امروز گفت که اجازه نخواهد داد تا اختلافات درون حزبی حزب محافظه‌کار سبب شود تا بریتانیا بدون کدام توافقنامه از اتحادیه اروپا بیرون شود. میانمار 7 سرباز این کشور را که به جرم کشتن مسلمانان روهینگیایی زندانی شده بودند پیش از وقت از زندان رها کرده است. تفصیل بیشتر را فاطمه حسینی تقدیم می کند.
این سربازان اردوی میانمار به خاطر کشتن 10 مسلمان روهینگایی در جریان سرکوب روهینگایی ها در ایالت راخین این کشور در سال 2017 میلادی به 10 سال حبس محکوم شده بودند. اما منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که این سربازان در ماه نوامبر سال گذشته و پس از سپری کردن حتی کمتر از یک سال حبس از زندان رها شدند. یک مقام ارشد محلی به این خبرگزاری گفته که مجازات این سربازان از سوی اردوی میانمار کاهش داده شد. سخنگوی اردوی میانمار تا کنون در این مورد اظهار نظر نکرده است. عملیات سرکوب مسلمانان روهینگیایی که توسط اردوی میانمار برا انداخته شد، بیش از 730 هزار اقلیت مسلمان روهینگیایی را مجبور به ترک خانه هایشان کرد و آنان مجبور شدند به کمپ موسوم به بازار در بنگلادش پناه ببرند. ملل متحد گفته است که این عملیات با قصد نسل‌کشی انجام شد و اردوی میانمار در جریان این عملیات دست به کشتار جمعی، تجاوز جنسی گروهی و آتش زدن خانه های روهینگیایی را زده است.
و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و حال توجه فرمایید بعد شرح گزارش‌های این ساعت. با دنبال هدف قرار گرفتن موتر حامل کارمندان وزارت حج و اوقاف افغانستان، رئیس اجرایی کشور می گوید علمای دین با گونه سازمان یافته تحت نام اسلام هدف قرار می گیرند. وزارت حج و اوقاف افغانستان هدف مندانه بودن این عملات را رد می کند. سمسام سیرت گزارش می دهد.
روز دوشنبه موتر عمله کارمندان وزارت حج و اوقاف افغانستان در کابل با ماین جاسازی شده برخورد کرد که منجر به مجروح شدن 10 تن گردید. هفته گذشته مولوی سمیع الله ریحان در کابل کشته شد. روز دوشنبه نیز مقبره وی در ننگرهار هدف 2 انفجار قرار گرفت، هرچند به کسی آسیب نرسید. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در نشست شورای وزیران این حملات را تقبیح کرد و گفت
دیده میشه که یک نوع کار سازمان یافته برای هدف قرار دادن اقشار مردم افغانستان خصوصا جامعه علما تحت نام اسلام متاسفانه روی دست گرفته شده.
ناصرالدین دریز رئیس نشرات وزارت حج و اوقاف افغانستان به صدای آمریکا گفت که در یک سال گذشته 101 مسجد در سراسر کشور هدف حمله قرار گرفته است. به گفته آقای دریز این حملات در ولایات هلمند، ننگرهار، کابل، کندز و غزنی رخ داده، اما از میان بیش از 100 حمله به مساجد تنها 60 حمله به مساجد در ولایت هلمند افغانستان بوده است. آقای دریز افزود که در این حملات تعداد از علمای دین نیز کشته و مجروح شدند، اما او گفت که آمار دقیق از تلفات علمای دین را در دست ندارند. با این هم این مقام وزارت حج و اوقاف افغانستان هدفمندانه بودن این حملات را رد کرد و گفت که قبلا در مورد این حملات هشدار دریافت نکرده بودند.
دقیق نمیتوان بزور گفت که هدفمندانه باشند، به خاطر که او تو یک علامه و نشانه نیست که هدفمندانه بوده باشد، قبل از او هشدار داده نشده بود از طرف ارگان‌های امنیتی.
آقای دریز عاملان این رویدادها را مخالف اسلام خواند و گفت که آنان می‌خواهند صدای مسلمانان را خاموش سازند، اما عطاالله فیضانی عالم دین در صحبت با صدای آمریکا این حملات را سیاسی خواند و گفت که عاملان این حملات می‌خواهند میان دولت و علمای دین فاصله ایجاد کنند. مولوی فیضانی افزود
بار اول نیست در چنین چند سال در حدود 1000 نفر از حالا ما را ما قربانی داریم و تلفات دادیم. دولت هم درباره تأمین امنیت علما بسیار ناقص آمده و نتوانست امنیت علما را تأمین کنه.
تعداد از علمای دین که هدف حمله قرار گرفتند آنانند که از دولت افغانستان دفاع می کنند. مولوی ریحان که هفته گذشته در کابل کشته شد نیز از مدافعان دولت بود. حکومت افغانستان پس از آن تأمین امنیت علمای دین و مساجد را جدی گرفت که در چندین مورد گروه داعش حملات شدید به مساجد کرد.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می‌کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین‌های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند. ولسوالی دهیک غزنی پس از ماها سقوط به دست طالبان امروز دوباره توسط نیروهای امنیتی تصرف شد. مقام های محلی در غزنی می گویند پس از چاشت امروز ساختمان این ولایت به کنترل نیروهای امنیتی درآمد و عملیات پاکسازی جریان دارد. آصف حسینی گزارش می دهد.
احمد خان سیرت سخنگوی پلیس غزنی به صدای آمریکا گفت که در اثر عملیات مشترک نظامی ساختمان این ولسوالی پس از چاشت امروز یک شنبه توسط نیروهای امنیتی از کنترل طالبان آزاد شد. عبدالمبین محبی قمندان لوای 3 اردوی ملی در غزنی نیز پس از بازگیری این ولسوالی در یک کنفرانس خبری بیان داشت که نیروهای امنیتی در یک عملیات سری ولسوالی دهیک را از تصرف گروه طالبان بیرون کردند و در این عملیات تلفات سنگینی به طالبان وارد شده است.
الهی هم نیروهای دولتی کدام هیچ نواسی بر ما نرسیده و در حدود 5 نفر دشمن کشته دارد و 8 نفرش هم زخمی شده است.
در همین حال خالد وردق قمندان امنی غزنی از مردم این ولسوالی خواسته است که برای حل مشکلاتشان به مقامهای حکومتی مراجعه کنند و تأکید کرده که نیروهای امنیتی در تلاش گسترش ساحه امنیتی هستند. از سوی دیگر محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی میگوید نیروهای پلیس، اردوی ملی و امنیتی ملی در این ولسوالی برای ارائه خدمات ملکی و نظامی برای مردم این ولسوالی امروز جابجا گردیده و برنامه های انکشافی نیز به زودی در این ولسوالی تطبیق خواهد شد.
بل متعددی طرح متعددی دیگه هم داریم. فعلا ولسوال کماندان امنیه و کماندان کندک نومی اردوی ملی که مستقر دیت هستند و مقر ولسوالی حضور دارند در جابجا شدند و ان شاء الله در آینده نزدیک بعد از صفحه تلاشی مکمل ساحات و اطراف و کرجات عمومی مرکز ولسوالی ارگانهای پیپی ما هم در اونجا که ادارات و شعبات پیپی ملکی ما اونجا فعال خواهد شد و عرضه خدمات خواهد کرد برای باشندهای ولسوالی دیه.
ده یک در شرق غزنی موقعیت دارد و حدود 15 تا 20 کیلومتر از مرکز این ولایت فاصله دارد، اما ولسوالی های زنخان، خواجه‌آمری، جغتو، اجستان و گیرو هنوز هم در کنترل گروه طالبان قرار دارد.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
حامیان میراث‌های فرهنگی حوزه غرب افغانستان در یک تجمع اعتراضی از حکومت افغانستان و یونسکو سازمان فرهنگی آموزشی ملل متحد می‌خواهند تا به وضعیت مینار جام در ولایت غور توجه جدی صورت گیرد. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
جاری شدن سیلاب در رودخانه های حریرود و جام در ولایت غور و زیر آب قرار گرفتن قسمتی از منار جام در جریان چند روز اخیر باعث شده تا حامیان میراث‌های فرهنگی بیشتر از هر زمان دیگر نگران فروپاشی این بنای تاریخی افغانستان باشند. روز دوشنبه ده‌ها تن از حامیان میراث‌های فرهنگی حوزه غرب افغانستان در تجمعی اعتراضی در ولایت هرات از حکومت افغانستان و سازمان فرهنگی آموزشی ملل متحد یونسکو خواستند تا به شکل جدی از این آبده تاریخی حفاظت نمایند.
در گذشته کارهای چندان مثمری انجام ندادند. کارهای بسیار ظاهری و دیوارهایی هم که بسیار به شکل غیر استاندارد ساخته شده، او دیوارها باعث شده که منار به ویجت قرار بگیره و ما 100% خطراتی که متوجه منار ای بنوان گوشتار میگیم منار در خطر سقوط قرار داره.
ما میخواهیم تا در این قسمت توجه صورت بگیره و دولت مردان برای حفاظت از او که از جمله آثار تاریخی افغانستان به شمار میره دقت کامل داشته باشه.
عبدالقادر رحیمی یک تن از حامیان میراث‌های فرهنگی همچنان با انتقاد از وزارت اطلاعات و فرهنگ از مقام‌های این وزارتخانه می‌خواهد تا به جای انجام کارهای موقتی به گونه اساسی اطراف این منار را ترمیم نمایند تا دیگر نگرانی از تخریب این منار در آینده وجود نداشته باشد.
انتقاد بر وزارت اطلاعات و فرهنگ از جای وارد هست که اطلاعات و فرهنگ صبر میکنه تا که سیل بیاید و بعد اقدام میکنه. باید وزارت اطلاعات و فرهنگ بر تمام آبادات جدول مشخصی داشته باشه که کدام آباده در کدام موقعیت و در چه حالتی هست، چه وقت به او باید رسیدگی صورت بگیره.
همزمان عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور میگوید آنها به گونه موقت و با هزینه 200 هزار افغانی مسیر طغیان سیل از رودخانه جام را که به سمت این منار آمده و باعث تخریب قسمتی از دیوار محافظتی منار جام شده بود تغییر دادند.
در اساس هدایت رئیس جمهور به وزارت اطلاعات و فرهنگ و یونسکو قرار است که هیئت جهت بررسی خسارات وارده به منار جام بیاید. پیش از این که او هیئت بیاسه اداره محلی آنچه در توان دست از طریق کمیته ملی مبارزه با حوادث دست بکار شده و تعداد 300 نفر در حدود 200 هزار افغانی را اجره داده مسیر آب را از بالای منار جام انحراف دادند.
از سوی دیگر هارون چوخانساری سخنگوی رئیس جمهور غنی میگوید توجه به مرمت و بازسازی منار جام یکی از اولویت‌های جدی حکومت افغانستان است و به زودی یک هیئت تکنیکی و مسلکی به منظور بررسی آسیب‌های وارده بر منار جام به ولایت غور سفر می‌کنند.
منار جام لپاره
بعضی اشخاص تکنیکی در قالب یک هیئت برای بازدید از منار جام به ولایت غور سفر می‌کنند و اداره محلی هم دست به کار شده است تا مردم را منسجم کند تا دفعتاً جلوی تخریب منار را بگیرند و یونسکو و وزارت اطلاعات فرهنگ با اشخاص مسلکی بر روی یک طرح اساسی کار می‌کنند تا به صورت دائمی برای منار جام مسئولیت ببخشند و این موضوع از سوی حکومت به صورت جدی دنبال می‌شود تا به این آبده تاریخی افغانستان هیچ صدمه‌ای نرسد. منار جام یکی از قدیمی‌ترین بناهای خشت و گل جهان با ارتفاع 63.3 متر است که در 63 کیلومتری شمال شرق ولسوالی شهرک در قریه جام ولایت غور موقعیت دارد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید.
azadiradio.com.
ادامه گزارش های جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. لینزی گراهام یک تن از سناتوران برجسته جمهوری خواه ایالات متحده هشدار می دهد که آغاز روند استیضاح رئیس جمهور ترامپ می تواند آینده سیاسی دموکرات ها را با خطر روبرو سازد. آقای گراهام این سخنان را در حال ابراز داشت که تعداد از قانونگذاران دموکرات بر استیضاح رئیس جمهور ترامپ تاکید می کنند. شرح بیشتر از همکارم سید عزیز الرحمن.
قانونگذاران دموکرات ایالات متحده با استفاده از اکثریت خود در مجلس نمایندگان کانگرس این کشور میخواهند که رئیس جمهور ترامپ و حکومتش را در موارد مختلف به شمول چگونگی برخورد با کودکان پناهجو در سرحد با مکسیکو، تجارت رئیس جمهور در بیرون از کشور و اسناد مالیاتی او را مورد تحقیق و بررسی قرار دهند. دموکرات ها همچنان از وزارت عدلیه خواهان ارائه متن کامل و غیر سانسور شده یافته های تحقیقات روسیه هستند. ولی قصر سفید تقریبا در هر مورد مانع کانگرس شده که در نتیجه خشم دموکرات ها را برانگیخته است. حکومت ترامپ میزان ممانعت در برابر کانگرس را بلندتر ساخته است.
هیچ شک نداریم که این رفتار حکومت کاملا غیر قانونی است.
مجلس نمایندگان کانگرس تلاش دارد که مقامات کلیدی حکومت را به دلیل بی‌حرمتی به کانگرس مسئول قرار دهند. ولی همزمان به آن تعداد از دموکرات ها خواستار استیضاح رئیس جمهور نیز هستند.
چیزی را که ضرورت داریم این است که باید حداقل روند استیضاح را آغاز کنیم.
قانونگذاران جمهوری خواه می گویند که دموکرات ها به موجب در پی رئیس جمهورند.
دموکرات ها فراتر از حمله بر حکومت هیچ پلان، هیچ مرام و هیچ اجنده مؤثر قانونی ندارند.
با وجود آن که تعداد از قانونگذاران دموکرات خواستار استیضاح رئیس جمهورند، ولی رهبران دموکرات کانگرس در این مورد از احتیاط کار می گیرند.
استیضاح رئیس جمهور یک گام انقسام کننده یک کشور ما خواهد بود. ما می توانیم که برای مردم امریکا حقایق را از طریق تحقیقات روشن سازیم. استیضاح ممکن ما را به یک مرحله اجتناب ناپذیر بکشاند.
در عین حال با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری سال 2020، نظرسنجی ها نیز نشان نمی دهد که مردم امریکا خواستار استیضاح رئیس جمهور ترامپ باشند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
نتایج اولیه انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که احزاب سنتی با شکست مواجه بوده و احزاب راست افراطی و سبز موفق شدند. مقامات اتحادیه اروپا میگویند که تعداد رای دهندگان در این انتخابات نسبت به دوره‌های قبلی رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است. یلدا بکتاش با جزئیات بیشتر این گزارش.
28 کشور عضو اتحادیه اروپا برای انتخاب 751 عضو پارلمانان اتحادیه به پای صندوق‌های رای رفتند. با وجود پیروزی چشمگیر ملی‌گراها و راست‌های افراطی در این انتخابات، احزاب طرفدار اتحادیه اروپا همچنان در پارلمان اتحادیه اروپا اکثریت را در دست خواهند داشت. در کنار پیروزی شگفت‌انگیز احزاب سبز اروپا، شکست احزاب چپ و راست میانه از نکات برجسته این انتخابات بود. مقامات اتحادیه اروپا می‌گویند که در بسیاری از کشورها از جمله آلمان، فرانسه و سوئدن بیش از 50% واجدین شرایط رای‌دهی در این انتخابات شرکت کردند که در 4 دوره اخیر به سابقه بوده است. عقیده برخی از رهبران اروپایی یکی از دلایل حضور گسترده مردم در این انتخابات نگرانی از رشد عوام‌گرایی در اروپا است.
لازم است برای تامین حقوق زنان و کارمندان در برابر راست افراطی ایستاده شویم. ما باید مطمئن شویم که قانونگذاران اتحادیه اروپا به نفع مردم کشورهای عضو آن عمل می‌کنند.
مخالفان مهاجرت به اروپا از جمله صدراعظم مجارستان اظهار امیدواری کردند که نتایج انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا به نفع احزابی باشد که خواهان جلوگیری از موج مهاجرت به آن اتحادیه هستند.
این اولین انتخابات پس از آغاز بحران مهاجرت در سال 2015 میلادی است. در بسیاری از کشورهای اروپایی مردم این فرصت را نداشتند که نظر خود را در این باره ابراز کنند.
فرانسه، آلمان و ایتالیا شاهد پیشی گرفتن احزاب ضد مهاجرت بودند. و در بریتانیا نیز حزب تازه تأسیس برگزیت که طرفدار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است با پیروزی بزرگ دست یافته است. بعضی از رهبران اروپایی نگران افزایش احساسات ملی‌گرایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند. پیش‌بینی می‌شود که حضور احزاب راست افراطی در پارلمان جدید اروپا با آزمون جدی برای حفظ اتحاد این کشورها مبدل گردد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
صخره های مرجانی جهان مقدار قابل ملاحظه از تنوع زیستی اقیانوس ها را تشکیل می دهند. اکنون یک گروه از دانشمندان استرالیایی در جستجوی مرجان هایی هستند که بتوانند در آبهای گرم اقیانوس رشد کنند. برگردان گزارش کوین ناکس از صدای امریکا را خدمت شما تقدیم می کنیم. مرجان های سالم شناور در میان آب و با رنگ ها و انواع مختلف زندگی می کنند. اما 2 سال پیش تقریبا نیمه از صخره های مرجانی آبنای کبیر که در ساحل شمال شرقی ایالت کوینزلند استرالیا واقع است، در برابر آب گرم واکنش نشان داد و پس از گذشت 2 فصل متوالی تابستان، اکنون مرجان ها از اثر آب غیر معمول و گرم اقیانوس می میرند. گرمای آب مرجان های بحری را متاثر می سازد و هنگامی که این اتفاق می افتد، آنها خود را با از بین بردن الجی ها که حکم غذا را برایشان دارد از بین می برند. دیو سوگت، بیولوژیست یا زیست شناس در خصوص صخره های مرجانی، گفت:
همه این عوامل فشارآور و تنش‌زا باعث تقویت گرمای اقیانوس می شود و ما امواج واقعا سریع گرما را تجربه می کنیم و همه این عوامل در ایجاد همبستگی منحصر به فرد بین مرجان ها و الجی ها تأثیر گذار می شود. هنگامی که الجی های همزیست محیط را ترک کنند، یک اسکلت سفید خالی باقی خواهد ماند و این بدین معنی است که مرجان ها در قادر به اخذ انرژی لازم برای بقای بیشتر خود نخواهند بود.
به همین دلیل است که این محققان در این جزیره حاوی انواع درختان و گیاهان کرانزی و هاره‌ای قرار دارند. در اینجا تمساح است، اما مرجان های بسیار خاص نیز وجود دارد. اما کمپ از پوهنتون تکنولوژی سیدنی استرالیا می گوید:
طالاب های این جزیره جالب است، زیرا آنها شرایط را ایجاد می کنند که گرمتر، اسیدیتر و دارای اکسیژن کمتر نسبت به صخره های مجاورند و از شرایط استفاده می کنند که ما شاهدان هستیم و پیش بینی می شود که تحت تغییرات اقلیمی شدت یابد. بنابراین اگر بتوانیم مرجان ها را در آنجا پیدا کنیم که می توانند در همچه محیط زنده بمانند و رشد کنند، امیدواریم بتوانیم امکان زنده ماندن و رشد مرجان ها را تحت شرایط متفاوت با تغییر آب و هوا دریافت کنیم.
پس از جمع‌آوری نمونه های از میان تالاب ها و دریاچه های مرجانی، گروه دانشمندان آزمایشات انجام می دهند تا بتوانند دریافت نمایند که چگونه مرجان ها می توانند در آب های آلوده و اسیدی رشد کنند. شنونده های ارجمند، در اینجا می رسیم به ختم برنامه خبری دری و سپاس از همراهیتان. دقایق بعد برنامه پشتو با بخش برنامه رنا آغاز می شود که با گردانندگی نوشابه آشنا خدمت شما تقدیم خواهد شد. برنامه های رادیو آشنا را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.